در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زن رشک حور بود و تمنای خود نداشت. زن رشک حور بود و تمنای خود نداشت، چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت. اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر، در خانه علی سر افشا شدن نداشت. ام البنین کنایه ای از شرم عاشقی است. ام البنین کنایه ای از شرم عاشقی است که از حج تا به نام دلارای خود نداشت. در پیش روی چار جگر گوشه بتول، آینه بود و چشم تماشای خود نداشت. زن نه، همان عرش نشینی که آشیان جز کربلا به وسعت پرهای خود نداشت. عمری به شرم زیست که عباس وقت مرگ، دستی برای یاری مولای خود نداشت. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، امروز متبرک هست و مزین هست به نام حضرت ام البنین علیها السلام. در نقل ها اومده که امروز سال روز وفات اون حضرته و همه تون تسلیت میگم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم. دعوت میکنم بیننده برنامه امروز باشید. حاجی عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرتعالی و همه دوستان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و من هم تسلیت عرض میکنم امروز رو که سال روز وفات ام الشهدا ام البنین سلام الله علیها هستش. مادر چهار شهیدی که افتخار داد به مادران شهدای بزرگوار ما، که امروز روز تکریم و تجلیل از مادران شهدا هم هست.
بح بح،
که انشالله محشور باشن با این زن بزرگ و با عظمت، و انشالله که دعای همشون انشالله شامل حال ما باشه.
انشالله و انشالله حضرت ام البنین و فرزندان شهیدش دست همه ما رو بگیرن در دنیا و آخرت. بحث ما هفته گذشته که خدمت جای عالی بودیم و مهمان مردم خوب کرمان هم بودیم و باز هم به همشون سلام میگیم و یادشون رو گرامی می‌داریم، خاطره خوشی رو به جا گذاشتن مردم خوب کرمان. الحمدلله جلساتون خوب بود اونجا.
الحمدلله
خدا شما. شما رفسنجان بود البته.
بله بله، خیلی متدین و مهربان.
خیلی خوب. حاجی عالی اشاره کردن که همه ائمه این رحمت خداوند متعال در اونها متجلی است، اما از مختصات و ویژگی‌های حضرت ولیعصر ارواحنا فدا رحمت واسعه است. و من فکر میکنم که این رحمت گسترده و فراگیر حضرت در عصر ظهور و حتی حالا هم متجلی است و شامل حال ماست. همین بحث رو جای عالی وعده کرده بودن که این هفته هم ادامه میدن. دعوت میکنم بیننده برنامه امروز باشید و شنونده صحبت های جای عالی. ما سراپا گوشیم.
خدا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شهید، همونجور که فرمودید ما این ویژگی رو شروع کرده بودیم که رحمت واسعه و واقعا مهر بیکران حضرت، که در این حال که این خصوصیت خصوصیت همه حجاج الهی و همه امامان معصوم بوده، همشون معدن رحمت خدا بودن و رحمت متصل خدا که در همه عوالم برقراره و هیچ جا و در هیچ عالمی قطع نمیشه، اما یه ویژگی که امام زمان علیه السلام داره این هستش که اون رحمت وسیع و گسترده در زمان حضرت به ظهور میرسه، به فعلیت میرسه. یعنی همونجور که عدالت در زمان امام زمان گسترش پیدا میکنه، با اینکه همه معصومین کسانی بودن که توان این رو داشتن که عدالت رو در همه عالم گسترش بدن، اما موقعیت براشون نبود.
بله.
در زمان وجود ولی اثر علیه السلام این خصوصیت در حضرت هست که عدالت گسترده در واقع پروردگار عالم به دست با کفایت حضرت به فعلیت و عینیت میرسه، رحمت خداوند متعال نیست به وسیله این ولی الهی اون رحمت گسترده به فعلیت و ظهور میرسه در عالم.
از این مختص عصر ظهوره یا اینکه نه الان هم حضرت،
الان خصوصیتی که حضرت داره مثل بقیه ائمه است، ولی در زمان ظهور چون یک حیات برتری برای همه موجودات هست، به واسطه همون عدالتی که حضرت به عینیت و به فعلیت میرسونه، در بستر عدالت دلها به هم نزدیک میشه، مهربانی ها ظهور میکنه و حضرت ورق رو بر میگردونن به گونه ای که انقلابی در افکار و در دلها رخ میده. یعنی انقلاب جهانی حضرت فقط در بیرون انسان ها نیست، ابتدا در درون انسان هاست.
این خود آدم ها هم تغییر میکنن،
اصلا ابتدا همونه، یه تغییری و یه تغییری در درون انسان ها، بلکه همونجور که عرض کردیم در همه موجودات. یعنی واقعا یک جلوه از بهشته، همونجور که در بهشت موجودات بهشتی یک حیات برتر دارن، موجوداتی هم که در زمان حضرت ولی اصغر علیه السلام با ظهور ایشون و تحقق عدالت و اون رأفت و رحمت گسترده خواهند بود، تمام اون موجودات اصلا انگار یه تکاملی در ماهیتشون رخ میده. زندگی انسانی تازه اون موقع شروع میشه، همه موجودات دیگه هم یه ارتقاء حیات پیدا میکنن. حکومت ولی اصغر علیه السلام حکومتی است قبل از این که بر معیشت انسانها، بر اجتماع جهانیان باشه، بر دلهاست، بر دلهاست. انقدر دلها به او و اون خصوصیاتی که حضرت داره، مهربانی های او، رحمت او، عدالت او، صفات او، علم او، انقدر گرایش پیدا میکنن که دلها ابتدا نسبت به ایشون یه خصوصیتی پیدا میکنه که همه نسبت به ایشون گرایش دارن. من یکی دوتا روایت عرض بکنم.
بفرمایید.
یه روایتی هست به نام حدیث لوح فاطمه، این به این نام معروف های شریعتی در روایات ما که در اصول کافی آمده، که وقتی که امام حسین علیه السلام متولد شد، حضرت زهرا سلام الله علیها روزه امام حسین رو توسط جبرئیل شنید. یعنی شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام اونم با اون خصوصیات برای مادرش نسبت به دل مهربان حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کرد که خیلی محزون شد، خیلی محزون شد. یک لوحی خداوند متعال فرستاد که در این لوح سرگذشت فرزندان حضرت زهرا تا امام زمان علیه السلام در اونجا ثبت شده بود، که این لوح رو جبرئیل از طرف خدا برای پیغمبر آورد. پیغمبر اکرم این لوح رو هدیه کرد به حضرت زهرا که زهرا جان اگر حسین تو به اون صورت به شهادت میرسه، اما آخر تاریخ به گونه ای هست که مهدی تو محصول اون زحمات رو به هر حال به نتیجه خواهد رسوند و در دست او هست که به بار خواهد نشست تمام زحمات بچه های تو. وقت تو این لوح که جابر بن عبدالله انصاری میگه من دیدم اون رو در دست حضرت زهرا سلام الله علیها که لوح سبزی بود، گویی زمرد سبز بود، که بر روی او نقش ها و خطوط سفید و نورانی نگاشته شده بود، که خب اینو خداوند متعال در واقع بگونه مثل یه نامه ایست که به پیغمبرش داده که بعضا زهرا داده بشه. جابر عبدالله انصاری بگه من دیدم وقتی رسید به آخرین امام، یعنی امام مهدی علیه السلام، اونجا این نوشته شده بود که و اکمل و ذالک ببنهی میم ه میم دال رحمتن للعالمین، رشته امامت و فرزندانه حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین رو تمام میکنم و تکمیل میکنم با فرزند عسکری میم ه میم دال، که حالا ما بعدن خواهیم گفت که این اسم رو بردن برای امام زمان علیه السلام، اشکالی نداره به عنوان محمد گفتن.
بله.
اشکالی نداره، منتها تو بعضی از روایت احتیاط شده که به هر حال این اسم رو به شکل به این صورت نبرید. حالا اینو بعدن بحث خواهیم،
علت خاصی داره،
حالا عرض خواهیم کرد این بحثشو که آیا حرام هست نیست دیدگاه ها نسبت به این که
نکته ای داره
امام زمان علیه السلام رو بله بله به این اسم بردن به چه صورته. ولی مقصودم اینجاست، خدا متعال می‌فرماید به او و آخرین امام ما رشته امامت را تمام می‌کنیم، رحمتن للعالمین، این وصف براش اومده. یعنی برای هر کدوم از امام‌ها یک وصف و خصوصیت اومده، برای امام زمان علیه السلام رحمتن للعالمین اومده،
همون چیزی که در مورد پیامبر
هست، همون چیزی که راجع به پیغمبر اکرم هست. متعرض کردم با این ویژگی که همون خصوصیت پیغمبر و سایر ائمه در دست مبارک امام زمان به فعلیت و تحقق
به کمال میرسه،
به کمال میرسه، گسترش برای همه جهانیان خواهد بود. همونجور که عرض کردم حکومت امام زمان علیه السلام بر دل هاست. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود که یفرح به اهل السما و اهل الارض، آسمانیان و زمینیان خوشنود میشن با آمدن امام مهدی علیه السلام، و حتی حیوانات و تیر و الوحوش و الهیتان فی البحر، پرنده ها و حیوانات وحشی در بیابان و ماهی های در دریا. همونجور که عرض کردم ببینید یک ارتقاء حیات و یک حیات برتر ایجاد میشه در زمان او که شامل حال حتی حیوانات خواهد بود. در یه روایت دیگری هست که پیغمبر فرمود یرزا انه ساکن و سما و ساکن الارض، همه ازش راضی هستن، حتی تتمنى الاحیاء الانبات، تا اونجایی که زندگان آرزو میکنن ای کاش انبات بودند و این زمان رو میدیدن، اون کسانی که از دنیا رفتن ای کاش بودند و این دوره رو میدیدن. البته من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، در روایات ما هست که حتی انبات که از دنیا رفتند در عالم قبر، در عالم برزخ، با آمدن امام زمان و ظهور هست ولی از علیه السلام یک سرور گسترده‌ای بهشون دست میده،
یعنی این سرور به اونجا هم سرایت،
بکنه. یعنی به تعبیر دیگه حتی این عالم به گونه‌ای تأثیر در اونها هم میگذاره، در مؤمنینشون. حالا من اجازه میخوام روایتشو بخونم بعد. این همون مسئله است که تو تعقیبات نمازهای ماه مبارک رمضان میگیم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. حالا این خواهد من روایت چرز بکنم. روایت از امام صادق علیه السلام هست، فرمود گویی میبینم که فرزند ما مهدی ما بر در کوفه هست و قد لبس درع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که زره پیغمبر رو پوشیده، لباس پیغمبر رو پوشیده. ولا یبقى مؤمن الا دخلت تلك الفرحه فی قبره، هیچ مؤمنی نخواهد ماند مگر اینکه اون سروری که در زمینیان هست، که عرض کردیم بر تمام موجودات زمین یک سرور و خوشی و رضایت خاطری پیدا میشه، این سرور در عالم قبر هم بر مؤمنینی که در عالم قبر هستن وارد میشه. و ذالک حين يتزاورون في قبورهم و يتباشرون بقيام المهدي عليه السلام، اون موقعی که اینها در قبر و عالم برزخ همدیگر رو ملاقات میکنن و همدیگر رو بشارت میدن که حضرت مهدی علیه السلام آمد. عرض کردن این همون دعای تعقیبات ماه مبارک رمضان هست که تو ماه مبارک رمضان بعد از نمازها گفته شده این دعا رو بخونید، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، خدای بر همه اموات خوشی و سروری به هر حال شامل حال همشون قرار بده. البته طبیعیه امواتی که مؤمن هستن، اونایی که اهل عذاب و جهنم هستن، اللهم اغنی کل فقیر، خدای هر فقیری رو غنی کن، اشبع کل جائع، هر گرسنه‌ای رو سیر کن، اللهم مغز دین کل مدین، خدایا هر قرضداری رو قرضش رو ادا بکن. که بعضیا متاسفانه این دعا رو معناشون نفهمیدن و اشکال کردن، گفتن اصلا این دعا شدنی نیست، بی خود ما این دعا رو میکنیم، مگه امکان داره که همه گرسنگان سیر بشن، همه برهنگان پوشیده بشن، همه قرضدارا قرضشون ادا بشه،
همه مریضا خوب،
همه خوب بشن؟ تا دنیا دنیاست، این چیزا هست، فقر هست، اسارت هست، مریضی هست، قرض هست، مگر آخرت باشه که این پیدا بشه و بهشت، ولی تا دنیا دنیاست همچین چیزی تحقق پذیر نیست و اشکال کردن، غافل از این که اتفاقا ما تو این دعا میخوایم که یه بهشت بیاد، اما نه بهشت آخرت.
بله.
تو همین دنیا، قبل از بهشت آخرت، بهشتی در همین دنیا خواهد آمد که این اتفاقات میفته. این دعا در واقع دعای فرجه، اونطور با این بیان که تفصیلا اتفاقات زمان فرج رو بیان کرده.
یعنی در واقع چشمانداز عصر ظهور رو داره بر ما ترسیم
به صورت میکنه. تفصیلی بیان شده که تو اونجا چه اتفاقاتی میفته. بر همه اموات خوشی و سروری به هر حال بهشون دست میده. چون میبینن که اون چیزی که در دنیا همه چشم راه، چون کدوم مؤمن هست که چشم راه هست ولی از علیه السلام نبوده. خب این تحقق پیدا کرده. خبرش به اونها میرسه. قرضدارا قرضشون ادا میشه، همه این اتفاقات که هستش میفته در دنیا و واسه اون حیات برتر مشکلات مسلمین برطرف میشه. بنابراین جواب اون اشکالی هستش که این دعا دعای فرج هستش که تمام این اتفاقات در زمانه ولی از علیه السلام رخ خواهد داد. واقعا ظلم کردن آی شریعتی اون کسانی که هست ولی از علیه السلام رو یک چهره خشنی نشان دادن، جفا کردن و گناه بزرگی مرتکب شدن که مظهر رحمت وسیع خدا رو به عنوان غضب خدا نشون دادن. این واقعا ظلم هستش به این وجود مقدس و مبارک. ببینید من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون. شما از امام باقر علیه السلام روایت هست که وقتی ولی عصر علیه السلام میاد آنچنان تربیت میکنه و موانع رشد انسانها رو برمیداره نسبت به همون انسانهایی که گناهکار و آلوده هستن، به گونه برخورد میکنه باهاشون که همون آدما تبدیل میشن به مؤمنینی که در رکاب حضرت خواهند بود. من اجازه میخوام روایتش رو بخونم. عرض کردم در جلسه قبل که به واسطه جهالت ها، به واسطه مثلا عدم معرفت های لازم یا بد معرفی کردن ها باعث شده که بعضی از افراد که مثلا تو خودشون حس بکنن گناهکار آلوده هستن، دوست ندارن و میلی ندارن به این که دعا بکنن ظهور فرا برسه. چون میگن با اومدن ظهور حضرت با ما برخورد میکنه. حالا شما نگاه کنید برخورد حضرت با مردم به چه گونه خواهد بود. این رو امام باقر علیه السلام نقل کرده. فرمود یجمع الیه اموال الدنیا. وقتی که حضرت تسلط پیدا میکنه بر همه ثروت‌های جهان، اون موقعی که حاکمیت پیدا میکنه حضرت بر جهان، من بطن الارض و زهرها، همه ثروت‌های زمینی و زیر زمینی، گنج‌ها، فیقول للناس، امام زمان علیه السلام به مردم میگه تعالوا الی ما قطعتم فیه الارحام، بیایید این اون چیزایی است که قطع رحم میکردید به خاطرش با هم کینه داشتید، اشاره میکنه به اینکه این اموال، این ثروت‌ها، کینه‌هایی با هم دیگه داشتید سر این چیزا، بیایید بردارید. و سفکتم فیه دماء الحرام، خون ریزی هایی که صورت گرفت به واسطه این خون هایی که ریخته شد، و رکبتم فیه ما حرم الله، چقدر مرتکب حرام هایی شدید برای رسیدن به این ثروت ها، فیؤتی شیئا لم یؤته احد کان قبلا، انقدر حضرت به اونها میده که کسی قبل از او به اونها نداده بود. خب شما نگاه بکنید خطاب حضرت در اینجا به کیه؟ خطاب حضرت به انسان های خیلی متعالی درجه یک نیست، آدم های معمولی که اشتباهات و لغزش های در اثر تربیت های ناصحیح، در اثر تربیت های غیر الهی مرتکب خطاها، لغزش ها، حتی حرام خوری ها، حتی حق الناس ها و دین ها و مظالمی که به گردنشون اومده، خطاب حضرت به همون هاست.
اونا که دنیا رو خیلی جدی گرفتن.
ببینید خطاب اصلا به همون هاست. این همون چیزایی بود که خون هم دیگه رو میریختید، این همون چیزایی بود که مرتکب حرام به خاطرش میشدید، قطع رحم کرده بودید، کینه از هم دیگه به دل گرفته بودید. ببینید بردارید. خب ببینید بعد تعبیر حضرت در روایت دیگری هست. امام باقر علیه السلام میفرماید که وقتی حضرت میاد اصلا به گونه‌ای برخورد میکنه که اون حق و ناسها، اون گیرها، اون دیونی که به گردن مردم بوده نسبت به هم دیگه، حضرت کمک بده که اونا رو بپردازن، لغزش هاشون رو جبران کنن. چون ببینید حق الناس، البته حق الله هم همینجوره، شکی نیست، ولی به خصوص حق الناس یک قل و زنجیر و مانع جدی برای رشده که نمیذاره آدم رشد بکنه. غیبت، تهمت، مال مردم خوردن، آبروی مردم رو بردن، اینا چیزایی است که مثل بند ما رو به زمین چسبونده، باعث میشه که آدم حال دعا نداشته باشه، حال عبادت نداشته باشه، لذت عبادات رو نچشه اونچنان که باید، باعث میشه که انسان اون سفری که باید به سمت آسمان داشته باشه، پروازی که باید روحش بکنه نداشته باشه. حق الناس آدم رو در بند کرده. گفت نی صفا میماندش، نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. فردی که ده ها حقوق مردم به گردنشه، این نمیتونه بالا بره، نمیتونه رشد بکنه. خب
حتی اگر عصر ظهور باشد.
بله بله، ببینید حالا میخوام عرض بکنم، در عصر ظهور هست ولی از علیه السلام میاد کمک میده که اینا رفع بشه.
ولی باید رفع بشه.
اگر رفع نشه حتی در زمان ظهور هم که باشه رشد نمیکنه، چون حق الناس حق مردمه، کسی دیگه نمیتونه بگذره. دی اونایی که صاحبان حقن باید بگذرن. منتها هست ولی از علیه السلام کمک میده. ببینید ماها واقعا اگر بدونیم اون روحای لطیف میفهمن که ظلمت غیبت چقدر زیاده، ظلمت آبروی مردم رو بردن چقدر زیاده، مال مردم خوردن چقدر آدم رو زمینگیر میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم ملکی تبریزی رو، این عارف با عظمت و بزرگ که مدتی استاد حضرت امام هم بود،
میرزاوادای
ملکی تبریزی. ایشون توی مجلسی بود که یه شبهه غیبتی شد و بلند شد اومد بیرون. ایشون میگفت این شبهه غیبت 40 شب منو عقب انداخت، 40 شب منو عقب انداخت. خب ببینید اون روح لطیف میفهمه که حقی اگر به گردن آدم باشه چقدر میتونه با آدم لطمه بزنه. مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم، ایشون به قدری به هر حال از جهت پاک خوری میخوام عرض بکنم اون چیزایی که حق و ناسه، ببینید چی کار با آدم میکنه، انقدر روح لطیفی داشت. میگفت هر موقع من اگر یه غذایی که شبهناک باشه بخورم حالم به هم بخوره، چون غذای آلوده، لقمه آلوده، حقوقها و درآمدهای آلوده و حرام با جسم و روح پاک سنخیت نداره، او رو تاریک میکنه. چون لقمه های حرام که از دست رسول خدا و واسطه های فیض به ما نمیرسه، از دست شیطان به ما میرسه، تاریک بکنه آدم رو.
حجاب هایی که
حجاب یا خجون هم من نوره الی الظلمات. خب حالا شما نگاه کن، مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی ایشون میفرمود اگر من یه لقمه بخورم، یه غذایی بخورم که شبهناک باشه، قصد میخوام حالت تهوع بهم دست میده، احساس ناراحتی میکنم. حالا یه مهمونی رفته بود ایشون منزل کسی، اون بنده خدا به پسرش گفته بود برو از باغ یه مقدار میوه بچین بیار. پسر رفته بود و یه مقدار میوه آورده بود، ایشون دست دراز کرد که یه میوه رو برداره، یه مرتبه دستشو کشید، خالی دستشو کشید، که به هر حال میزبان هم متوجه شد. آقا بفرمایید. گفت نه خیلی ممنون. آقا بفرمایید. خیلی اصرار کرد. بعد آقا فرمود که من نمیتونم اینو بخورم، هر موقع که دستم به سمت یک لقمه میره که لقمه به هر حال نابجاست، نباید وارد بدن من بشه، شبهناک هست یا خدای نکرده حرام هست، ناراحتی تو بدنم به وجود میاد و حالا تهوع بهم دست میده. الان اون حالت بهم دست داد. میزبان دنبال کرد، از پسرش پرسید که این میوه رو از کجا آوردی؟ مگه نگفتم از باغ بچین بیاد؟ او بابا بعضی از میوه هاش خوب نبود، از باغ همسایه چیدم، البته قسمی بود که بعدن بهشون بگم و پولشو اگر میخوان بهشون بدم، رضایت بطلب. منتها فعلا این کارو نکرده بود، فعلا این کارو نکرده.
بهشون متوجه شده بود.
روح‌ها و جسم‌های پاک حق الناس رو و ظلم رو و مظالم رو تاریکیشون درک میکنن، کدورت و ناراحتیش رو میفهمن،
حسگرهاشون همیشه فعاله.
فعال هست. خب حالا شما نگاه بکنید، ببینید حضرت ولی از علیه السلام چون میخواد تربیت بکنه، چون میخواد رشد بده، چون میخواد اون حیات برتر انسانی رو به وجود بیاره، طبیعتاً این موانع رو باید کنار بزنه، اینا مانع رشده. لذا حضرت کمک میده که انسانهای آلوده، گناهکار، اونایی که حق الناس به گردنشونه، این حقوق رو بپردازن.
پس اجالی یک بخشی از این اتفاقات خیلی خوب که شاید نمونه خیلی کوچکی از بهشت اگه تعبیر من درست باشه، یک بخشیش به دست خود ماها اتفاق میفته، البته به کمک حضرت. یعنی اینجوری نیست که حضرت یک نگاهی بکنند و همه چیز
اصلاً
گلستان بشه. و همه چیز
خود
باشه.
ظهور حضرت به واسطه اعمال ماست، کار ماست که زمینه ظهور رو فراهم بکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این یکی از محکمات قرآنی است که خداوند متعال سرنوشت یک قومی و ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه اونا درون خودشون یه تغییراتی ایجاد بکنن. ما خودمون هستیم که باید به سمت اون ظهور بریم و آمادگی آمدن ولی خدا رو داشته باشیم.
این از حالا تمرین بکنیم.
این آمادگی ها باید در ما ایجاد بشه. ان شاء الله حالا در قسمت وظائف که ما بعدها خواهیم گفت که وظائف کسانی که در این زمان هستن نسبت به ولیشون چیه، خواهیم گفت که برای چه انتظاری از ما داره، ما باید چیکار کنیم. ولی وقتی ما این تغییر رو در خودمون ایجاد کردیم و آمادگی رو در جامعهمون که حضرت تشریف بیارن، وقت با آمدن حضرت و تربیت الهی، وقت یک زندگی انسانی و یک حیات برتری ایجاد میشه. ما داریم فعلا اون دوره رو میگیم و رفتار امام زمان با مردم. رفتار، رفتار استبدادی و رفتار خشونت نیست با مردم. بله، حضرت نسبت به اون افراد لجوج عنودی که همه جوره حق براشون ثابت شده، حجت برشون تمام شده، آگاهی بهشون داده شده و باز مقاومت میکنن در مقابل امام زمان علیه السلام، که افراد زیادی نیستن، حضرت در مقابل اونها محکم میسته و با اونها برخورد میکنه. اما با مردم معمولی که حالا به خاطر تربیت‌های ناصحیح، به خاطر آلودگی‌هایی که قبلش توی یک فرهنگ شیطانی که در جهان گسترش پیدا کرده دچار لغزش شدن، دچار این شدن که حقی رو ضایع کردن، گناهی مرتکب شدن، حق الناس به گردنشون اومده، اینا رو حضرت دستشون رو میگیره، حضرت به اینا کمک میکنه.
بچه بسا همراه حضرت بشن.
من میخوام همین عرض بکنم. بله. قطعا همین، حالا انشاءالله بعدها اینو خواهیم گفت که تو یاران امام زمان اینجوری نیست که ما فکر کنیم فقط 313 نفره. نخیر، انبوه مردم که تو روایات ما هست، انبوه مردم یاران حضرت خواهند بود. خب ببینید این انبوه مردم که از آسمان نمیان، ملائکه که نیستن، همین مردمی هستن که برها خطاهایی داشتن، اشتباهاتی هم داشتن، عرض کردن در اثر تربیت‌های ناصحی و حکومت‌های غیر الهی که دنیا رو گرفته بوده و فرهنگ شرک‌آلودی که دنیا رو گرفته بوده دچار لغزش شدن. اینا رو حضرت دستگیری بکنه و کمک میکنه. ما این قسمت رو الان داشتیم میگفتیم. ببینید امام باقر علیه السلام برخورد حضرت با همون آلودگی‌های مردم رو، با همون لغزش‌ها، دیون، مظالمی که به گردن مردم بوده رو اینجوری توصیف میکنن. اما باقر علیه السلام میفرمه صبح ثم یقبل الی الکوفه، مهدی ما به کوفه خواهد آمد، که یکی از منزلهای امام زمان علیه السلام خب در کوفه است. فیکون منزله بها، منزل حضرت اونجاست. فلا یترک عبدا مسلما الا اشتراه، هیچ غلام و برده و بنده‌ای که تو اسارت هست نیست مگر که حضرت او را آزاد میکنه. و ولا قارما الا غزا دینه، هیچ بدهکاری نیست مگر اینکه کمک میکنه که بدهیش داده بشه. چون عرض کردم اینا موانع رشده. البته اینا مال اون کسانی هستش که به هر حال اون دوستی حضرت رو داشتن، در دایره مؤمنین بودن، کسانی بودن لجوج و عنود نیستن. عرض کردم کسانی نیستن که با خدا و با اهل بیت و با قرآن و با دین و با حق و حقیقت عنودانه و لجوجانه مبارزه کنن.
حتی صاحبان
ادیان دیگر، حتی صاحبان ادیان دیگری که اونا کاملا بهشون مهلت داده میشه، تا مدتی بهشون مهلت داده میشه. حالا اینو البته تو بحثای آینده کم کم باید مطرح بشه که خب مسیحیت به طور گسترده وقتی این حضرت عیسی علیه السلام وادش آمده و خود حضرت عیسی به عنوان وزیر امام زمان علیه السلام هستش، دیگه دلیلی نداره که گرایش پیدا نکنن. وقتی که مثلا فرض کنید یهودی هایی که تو آموزه هاشون و تو تعالیمشون این هستش که مسیح خواهد آمد، به تعبیر خود اونها ماشیه که به تعبیر عبری خواهد آمد و اون منجیست، خب وقتی میبینن مسیح آمده و کاملا اثبات شده که اون مسیح هست و در خدمت ولی از علیه السلام هست، دلیلی نداره که گرایش پیدا نکنه
مگر اینکه اناد داشته باشن.
عرض کردم تمام حجت ها تمام میشه بر افراد و آگاهی داده میشه. خب حالا تو این فضا اون کسانی که دوست حضرتن، اهل اناد و لجاج نیستن، حق رو دوست دارن ولی در این حال به گردنشون ظلم هاییست، حق الناسی هست، حضرت اینا رو کمک میده. ولا غار من الا غذا دینه، به دهکاری نیست بگر این که کمک میده و دینش رو ادا میکنه. ولا مظلمتن لعهد من الناس الا ردها، مظالمی که به گردن مردم بوده رد میکنه حضرت. ببینید
این همونی هستش که باز تو دعای تعقیبات ماه مبارک رمضان همین رو میخونیم دیگه، فک کل اسیر، همین میخونیم اللهم مغز دین کل مدین. خب این اتفاقات رخ میده،
همون بندهایی که حضرت
همون بندهای به هر حال نامرئی است که به دست و پا زده شده و آدما رو اینجا گرفتار کرده.
ما خدای عالی، حالا داخل پرانتز این سوال رو هم بپرسم، شما اشاره کردید که این دعایی که در تعقیبات نماز در ماه مبارک رمضان میخونیم اللهم ادخل الا اهل القبور سرور، این در واقع دعای برای ظهور حضرت، یعنی اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم برای عصر ظهور دعا می‌کردند.
همه‌شون شکی نیست، از دعاهای مهم اهل بیت همین بوده که فرج امام زمان فرج الله، در واقع گشایش اسماء و صفات خدا تو این عالم و حکومت الهی است تو این عالم. امام زمان که دستگاهی غیر از دستگاه خدا نداره که، همون حکومت. لذا تمام انبیا و اولیا در طول تاریخ چشم‌اندازشون ظهور بوده. این دعایی هم که مؤمنین در ماه مبارک رمضان میکنن، یه نکته عرض بکنم، درسته که تحققش در زمان ظهوره، ولی مؤمنین باید این کارا رو یواش یواش یاد بگیرن و تمرین
باید
بکنن.
اتفاق بیفته.
آفرین. یه تمرینی هم هست که در این حال که ما داریم مثلا فرض کنید به عنوان مثال میگیم که خدایا اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، در زمان ظهور همه مفاسد و مشکلات مسلمین رو برطرف بکن. خب خودت هم تو اینجا یه گامی بردار که میتونی، شما هم در تحقق اون ظهور نقشی داشته باش. اگر این دعاها رو میکنید اون مقداری که میتونید،
اون سرمشقه رو به ما دادن دیگه. جای عالی،
یه تعبیری موقع ما معظم رهبری داشت که ما نمیتونیم خورشید رو به این سادگی، ولی میتونیم یه شمع روشن کنیم.
بله،
به همون اندازه خودت یه شمع روشن کن، به همون اندازه خودت یه روشنایی ایجاد کن و ظلم رو برطرف کن، ظلمت رو برطرف کن، هم در خودت هم در اطرافیانت، هر مقدار که میتونی. حضرت که تشریف میارن، بله اون کامل این ظلم ها، این مظالم، این دیون، این قل و زنجیر ها رو برمی‌دارن. این همونیست که اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه قبل بگفتیم که خداوند متعال وقتی به حضرت آدم نور اهل بیت رو نشون داد، آخرین نور امام مهدی رو به اون نشان داد، پروردگار عالم فرمود که به این بنده سعادتمندم، به این بنده افک عنهم الاغلال و ازع عنهم الاثار، قل و زنجیرها رو برمی‌دارم از جهانیان. این همون هستش. خب حالا شما نگاه بکنید، حضرت یه همچین کاری بخواد بکنه، کارش کار تربیت اصلاح، این کار دلسوزانه ترین کار برای مردم هست. این چهره هستش که بخواد فقط برخورد بکنه از بین ببره. این چهره ای که اینجوری دستگیری میکنه، اینو چرا ما سختگیر با معرفی بکنیم؟ این ظلم نیست به حضرت. ببینید من یه چیز دیگه اصلا عرض بکنم، یعنی یه صفحه دیگری شما باز بکنید تو این بحث، یه ورق دیگه‌ای بزنید به این بحث. شما نگاه کنید در دعاهای حضرت ولیعصر علیه السلام که مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، تو جای دیگه هم نقل شده که اصلش مال سیر ابن طاووسه. مرحوم سیر ابن طاووس میگه من تو سرداب مقدس سامرا خواستم وارد بشم، رو پله‌های اول که بودم یه صدایی از داخل سرداب شنیدم، دقت کردم دیدم صدای مناجات امام زمان علیه السلامه. صدا رو میشناخت، انقدر محرم بود که از صدا تشخیص داد که حضرت ولیعصر. میگه همونجا رو پله‌ها نشستم دیگه، پایین‌تر نرفتم. دیدم امام زمان علیه السلام دعا داره میکنه برای شیعیانشون که خدایا شیعیان ما، دوستان ما، مؤمنین، اینها با ما سنخیت دارن، اینا از تینت ما هستن، فقط فعلوا ذنوبا کثیره، گناهانی مرتکب شدن، دچار لغزش شدن، خدایا اگر اون گناهانشون حق اللهی بوده اونا رو به ما ببخش، اگر حق اللهی بوده، بینک و بینهم، بین تو و بین خودشون بوده، و ما کان فی ما بینهم، اگر حق الناسی بوده، خودشون به همدیگه ظلمی کردن، خدایا دلاشون رو از همدیگه راضی کن، به همدیگه نرم بکن، و از خمس ما انقدر به صاحبان حق بده که برکت پیدا کنه، مالشون بگذرن، اگه یه حق مالی یه چیزیه بگذرن. خب ببینید چنین کسی که الان در زمان غیبت این چنین دعا میکنه، در زمان ظهور که دستش باز میشه و فرج رخ میده، کمک نمیده برای اینکه اون دویون ادا بشه، اون مظالم برطرف بشه، گیرها و گرفتاریها و قل و زنجیرها از دست و پاها باز بشه تا بتونن رشد بکنن. قطعا این کارو میکنه.
تازه حضرت متوجه اون گرفتاریهایی است که ما خودمون حتی الان شاید متوجهش نیستیم.
دقیقاً
همون تعبیری که حضرت امام صادق ظاهرا فکر میکنن فرمودن که ما از خود شما به شما دلسوزتریم، من فکر میکنم همین اتفاق اوجش در حضرت ولی
تعبیری تو دیوان شمس هست، خیلی زیبا هست، که همان یار بیاید در دولت ابتداش به این صورت شروع میشه که ملولان همه رفتند، در خانه ببندید، بران عقل ملولان همه جمع بخندید، به معراج درآیید، رشد بکنید، بیاید بالا، چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید، چو بر بام بلندید، همان یار بیاید، در دولت بگشاید، که آن یار کلید است و شما جمله کلندید. امام زمان علیه السلام قفلا رو باز میکنه، گره ها رو که شاید ما نمیدونیم، همین نکته ای که فرمودید، این گره ها رو گاهی موقعم کور شده، این گره ها، گره های کوری شده،
دست خود حضرت رو میخواد،
حضرت اون دست مبارکش میاد و باز میکنه. ببینید، من میخوام عرض بکنم این چهره چهره رحمت، این چهره چهره رحمت واسعه خداست. در قیامت ما اینو تو مباحث یاد مرگ گفتیم، در قیامت دستگیری و شفاعت معصومین نکته ایست که البته توضیحشو قبلا دادیم، ایشالله دوستان توضیحاتو تا حدی یادشونه، اگر نه رجوع بکنن نه اشاره میکنم. دستگیری و شفاعت معصومین در قیامت حتی نسبت به حق الناس هم در روایت هستش که خواهد بود، به حق الناس، منتها به چه صورت؟ به این صورت خواهد بود نسبت به حق الناس که اهل بیت برای کسانی که خوردن زمین، دچار لغزش شدن از مؤمنینی که حق به گردنشون هست، اونجا بیان پادرمیونی و وساطت میکنن، نسبت به صاحبان حق از اونا درخواست میکنن که ما از خدا میخوایم انقدر به شما بده که شما بگذرید حلال بکنید. ظلم به کسی نمیشه اونجا صاحبان حق بالاخره صاحب حقن، اینجوری نیست که نادیده گرفته بشن، اما اهل بیت از اونا درخواست میکنن که شما بگذرید، ما از خدا میخوایم که عوضشو به شما بدن. من اجازه میخوام یه روایتشو بخونم. بعد
همونجا هم خاطرم هست جایی علی شما اشاره کردید و صحبت شد در همین زمینه که حالا ما همینجا خب اهل بیت باید یک خزینه ای رو بپردازن در واقع دیگه، این خزینه و این معونه رو ما زیاد و زیادترش نکنیم.
ببینید حضرت هم تو دنیا هم تو آخرت این دستگیری های اهل بیت برای افرادی که اهل گناه و لغزشن، این محتاجی به یک به هر حال سرمایه گذاری و به تعبیر خیلی خودمونی ریش گرو گذاشتن و یک هزینه پرداختنه. شما نگاه کنید، درست اونا سپر بلا میشن تو همین دنیا هم همینجور، اما با صدماتی که میخورن، با قصه هایی که میخورن، با ناراحتی هایی که میکشن. یه پدر مهربان که تو برف وقتی میبینه بچهش داره میلرزه، کتشو در میاره رو بچهش میندازه، اما صدمهشو پدر میخوره، سپر بلا میشه ولی صدمهشو اون میخوره. امام زمان علیه السلام گریه‌هاشو الان باید بکنه، اونایی که دچار لغزشن، اونایی که دچار به هر حال گناهانی هستن، هسته ولی عصر باید شرمندگیشو پیش خدا داشته باشه. اگر این باشه خیلی سنگین، خیلی سنگین. ببینید شما نگاه کنید، وقتی یه پدر میبینی که بچهش بازیگوشی داره میکنه، شیطنت میکنه، دیگران رو اذیت میکنه، اون بچه شاید حالیش نباشه، اما اون پدر خیلی غصه میخوره، دعا هم میکنه برای خدا که خدای این بچه ما بازیگوشه، بچه ما شیطنت داره، بچه ما اذیت میکنه، اما بالاخره اون پدر شرمنده میشه دیگه،
درده هست دیگه،
درده هست. خب عرض کنم اینا هزینه هاست، این هزینه ها رو باید کم بکنیم. لذا اهل بیت فرمودن ما دستتون رو میگیریم، ولی عینونی به ورع و اجتهاد، ولی خودتون به ما کمک بدید، خودتون به ما کمک بدید که به هر حال کمتر هزینه بشه. من حالا روایتی هست که تو دستگیری اهل بیت نسبت به حق و ناس در عالم قیامت، که اگر حالا فرصتی شد، اگر میخواید باشه یه وقت دیگری که من عرض
بسیار خوب خیلی خوب انشالله بعد از تلاوت قرآن دوستان همراه ما باشند و این روایت حجای عالی رو بشنوند. خیلی ممنونم حجای عالی از شما، خیلی ممنون از توجه همه بیننده های خوبمون. انشالله توجهات حضرت ولی از شامل حال همه ما بشه. یک نگاهی اگر بکنه گفت ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت ام البنین سلام الله علیها که امروز روز وفاتشون هست.
آیات 71 تا 77 سوره مبارک آل عمران در سمت خدا امروز تلاوت میشه. بیننده بخش بعدی هم باشید، هیچ جا نرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه. تصاویر زیبای جمکران رو دیدید، ان شاء الله زیارت مسجد مقدس جمکران نصیب هممون بشه ان شاء الله. ادا احترام میکنیم و تکریم میکنیم از مقام شامخ مادران صبور شهدا، اونهایی که به رحمت خدا رفتن ان شاء الله با حضرت ام البنین محشور بشن، و اونهایی که هستن ان شاء الله خداوند به همشون عافیت و سلامت بده. اشاره قرآنی امروز آقای علی بفرمایید، اون روایت یادمون نره.
بله خواهش می‌کنم، حتما ان شاء الله. آیه 75 سوره مبارکه آل عمران، من خیلی سریع ترجمه‌اش رو عرض می‌کنم. خداوند تعالی می‌فرماید که از
بعضی از اهل کتاب کسانی هستن که اگر شما ثروت فراوانی به عنوان امانت به اونها بسپاری بهتون بر میگردونن، اما بعضیشون کسانی هستن که اگه یک دینار هم بهشون بدی بهت بر نمیگردون، انقدر خصاصت و بخل و امانت خوری توشون هستش. اولا یه نکته ایست که پروردگار عالم تو ملاک خوبی و بدی دست رو امانت داری بله. گذاشته که امانت رو درست برگردوندن یا برنگردوندن ملاک این هست که شخص شخص خوبی باشه، درستی باشه یا نه. بعد تو ادامه آیه خداوند تعالی می‌فرماید که اونایی که این امانت رو به هر حال می‌خورن و ادا نمی‌کنن یه توجیهی هم برای این گناه خودشون می‌کنن، چون در تو اهل کتاب خدا داره صحبت می‌کنه، یهودی ها بودن و بنی اسرائیل، توجیه می‌کنن گناهشون رو، میگن لیس علینا فی الامیین سبیل، نسبت به آدم های بی سواد، نسبت که غیر خودشون یعنی افراد غیر بنی اسرائیل، نسبت به آدم های بی سواد بی فرهنگ چیزی بر ما نیست اگر گناه، اگر حق اینا رو بخوریم ظلمی بکنیم. خدا میفرماید که و یقولون علی الله الکذب، این دروغ بستن به خداست. توجیه گناه از خود گناه بدتره. آدم یه گناهی مرتکب میشه بعد توجیه میکنه، میگه حق بود که این کارو کردم، خوب بود که کردم،
بعد تو یک مبنایی برای خودش
درست میکنه، یه مبنا درست، یه تئوری درست میکنه. خدا میفرماید که این دروغ بستن بر خدا هست که نه گناهی ما نداریم و خدا نسبت به ما اینجا مؤاخذه نداره. بنابراین اولا خدای نکرده گناهی آدم مرتکب نشه، ثانیا اگر مرتکب شد توجیه نکنه. توجیه گناه از خود گناه بدتره. آدم بپذیره اشتباه کرده، خدا متعال از اون میگذره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوشحالیم که روزهای یک شنبه ما مزینه و منوره به نام حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و این شده در مسیر اون اضطراری که جلسه اول ما صحبت کردیم با حاج عالی، در اون مسیر بتونیم گام برداریم، اون روایتی که بعد داده بودیم بشنویم و بعدم با خداحافظی بکنیم. ظاهرا
خیلی شریف عرض کردم اهل بیت کسانی هستن که در قیامت که خیلی فرصت ها دیگه گذشته، جای جبران گذشته، باز اونجا پادر میونی و وساطت بکنن. روایت این هستش، سماعت ابن مهران میگه من با امام کاظم علیه السلام شب بود در مسجد الحرام بود، نشسته بودیم طواف مردم رو نگاه میکردیم، امام کاظم علیه السلام فرمود یا سماعه الینا یا با هازل خلق و علینا حساب هم، حساب کتاب این مردم با ماست. فما کان لهم من ذنب بینهم و بین الله عز و جل، اون گناهانی که بین خودشون و خدا انجام دادن حق اللهی بوده، حتمنا علی الله فی ترکه، به جد ما از خدا میخواییم که خداوند متعال این رو به ما ببخشه فعجابنا ذلک، خدا هم جواب ما رو میده، اجابت میکنه، ما رو میبخشه. و ما کان بینهم و بین الناس، اون گناهان حق الناسی که مردم انجام دادن، استوحبناه منهم، ما درخواست میکنیم از صاحبان حق که از هم بگذرن. ظلم نمیشه به صاحب حق، نادیده گرفته نمیشه، بالاخره او صاحب حق، او طلبکاره، او باید حلال بکنه. اهل بیت از او درخواست بکنن که بگذره. و عجاب و ذالک، اونا هم قبول میکنن و عوضهم الله عز و جل، خدا بهشون عوض میده. ببینید من فقط یه نکته بگم، البته امثال این روایت چند روایت دیگری هم داریم که اهل بیت در تو حق الناس وساطت میکنن، ولی این نباید باعث جرأت ما بشه، برای اینکه خب حالا دیگه اهل بیت وساطت میکنن و دیگه هر کاری بکنیم. خدای نکرده گناهان و آلودگی ها هیچ وقت ممکنه آدم رو از زمره اهل ایمان ببره بیرون، که دیگه اون وساطت اونها نکنن. و ثانیاً بعد از مدت ها و ثالثاً هزینه رو دوش اهل بیت داریم.
بله، همون نکته‌ای که قبل از قرآن بله اشاره کرد.
خب حالا ببینید من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، اهل بیتی که تو آخرت که فرصت‌ها گذشته، فرصت جبران گذشته، اینجور میان وساطت بکنن، اون و سیرشون این بوده، اونجایی که تو دنیا هستن و میتونن بیان وساطت بکنن، یه کاری بکنن که هنوز فرصت‌ها نگذشته قابل جبرانه، این کارو نمی‌کنن. امام زمان علیه السلام در زمان خودشون خب اونجا میان و کمک میدن به افراد مدیون که بدهکارن، که الان میتونید برید حلالیت بطلبید، الان برید ما میام کمکتون میکنم.
بله،
ما این کار رو میکنیم. یک کسی از یاران امام صادق علیه السلام، علی ابن ابی حمزه بطائنی، میگه من یه رفیقی داشتم تو بنی امیه بود که دفتردار بنی امیه بود، یه مرتبه من گفت یه وقتی از امام صادق بگیر من خدمتشون برسم. میگه من با حضرت به هر حال یه وقتی گرفتم با این رفیقم خدمت امام صادق رسید. او آقا من دفتردار بنی امیه بودم، الان دیگه نیستم، ولی اموال زیادی از اون موقع تو مال من هست. حضرت فرمود اگه بنی امیه مثل شما رو پیدا نمی کردن انقدر ظلم نمی کردن. شما نردبون ظلم اونا شدید که بالا رفتن. اون طرف آقا راهی برای من هست چی کار بکنم؟ حضرت فرمودم بگم انجام میدی؟ او آقا بفرمایید شما، شما من انجام میدم. حضرت فرمود تمام اموالی که از اون راه به دست آوردی مردانه، اون اموالی که به دست آوردی اونجایی که صاحبانشون میشناسی بهشون بده، اونایی که نمیشناسی از طرفشون صدقه بده، منم برای بهشت تضمین بکنم، کمکت بکنم، داد بکنم. علی بن ابی حمزه میگه چون با کوفه زندگی میکردیم با این رفیقم برگشتیم کوفه، از مدینه برگشتیم کوفه، بعد از یه مدتی این رفیق ما دیدم تمام اموالشو چون با مال حرام جمع شده بود به هر حال برگردون، حتی لباسهای تنش رو من فهمیدم که اون رو هم داده. سریع از بین به هر حال دوستان و شیعیان پول جمع کردیم، لباس براش تهیه کردیم، برد. بعد از یه مدت مریض شد، موقع مریضیش بود، رو به قبله شده بود، دم مرگش بود. علی بن ابی حمزه میگه من رفتم کنارش نشستم، تا منو دید حال خرابی داشت، اون آخر عمرش بود. گفت یا علی وفا لی والله صاحبک، به والله صاحب امام صادق به من وفا کرد، قولی که به من داده بود پاش وایساد، از دنیا رفت. علی بن ابی حمزه میگه وقتی کارهای تجهیزش و تدفین و هر حال کاراش انجام دادیم، میگه بعد از مدتی من خدمت امام صادق رسیدم، تا حضرت منو دید و علی ما به رفیق دون چیزی که گفته بودیم وفا کرد،
وفا کردیم.
بس چی گفت؟ ببینید اهل بیت اینجوریان. بنابراین امام زمان علیه السلام همین سیره رو خواهد داشت، وقتی که حضرت خواهد اومد کمک بکنه کسانی که لغزشی گناهی حتی حق و ناس به گردنشون بوده بتونن ادا.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حضرت عالی، خیلی روز خوبی بود در خدمت شما. فردا ان شاء الله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق جای عالی عزیز از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. متشکرم از شماتون.
مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن.
بشریت در طول تاریخ مثل همون سرنشینان یک کشتی طوفان زده همیشه گرفتار مشکلاتی از سوی قدرتمندان و ستمگران و مسلطین بر امور انسانهای مظلوم، قوی دستان در حیات اجتماعی، همیشه دچار این افراد بوده است. امید موجب می شود که انسان مبارزه کند، راه باز کند، پیش برود. وقتی به شما می گویند انتظار بکشید، یعنی این وضعیتی که امروز شما را رنج می دهد و دل شما را به درد می آورد، این وضعیت ابدی نیست، این تمام شدنی است. ببینید چقدر انسان حیات و نشاط پیدا می کند. این نقش اعتقاد به امام زمان واه و نافدا هست، این نقش اعتقاد به مهدی موعود است. این است که شیعه را تا امروز از اون همه پیچ و خمهای عجیب و غریبی که در سر راه او قرار داده بودند عبور داده است و امروز به حمد الله عزت اسلام و پرچم سربلندی اسلام و قرآن در دست شما ملت مسلمان و شیعه ایران است. هر جایی که یک چنین اعتقادی وجود داشته باشد، همین امید وجود دارد، همین مبارزه وجود دارد،